والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایاتی بود که استدلال میشد به دلالت اطلاقی یا به دلالت منطقی یا مفهومیش بر عدم صلاحیت زنان برای منصب تولی منصب قضاوت. رسیدیم به روایاتی که تحت عنوان ایاکم و مشاورت النساء فإن فيهن الضعف والوهن والعجز و این مضمون از این آمده که روایت عرض کردیم زیادی به این مضمون آمده، چه مرسلن چه مسندن، بعضی هاشون شاید از نظر سند هم تمام باشه، بعضی ها هم تمام نباشه، ولی در مجموع این تعبیر انسان اطمینان داره که از معصوم صادر شده است. اون وقت گفته می شود اگر این روایات دال بر مخالفت اونها بر از در مشاورت باشد، مخصوصا با تعلیل به نقص عقل یا ضعف وهن عجز و امثال اینها، پس اینها دلالت دارد بالفحوا بر اینکه بل منطوق بر عدم صلاحیت اونها برای مشاورت، بالفحوا اینکه کسی که صلاحیت منصب مشاورتی رو نداشته باشه خب اولویه منصب قضاوت رو نداره. این استدلال رو عرض کردیم تمام نیست. وجه عدم تمامیتش اینه که تمام این روایات رو وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم اینها ناظر به یه امر تکوینی بوده و در حقیقت میخواسته یک نصیحت تکوینی و واقعی بکند، مردان را که تحت تأثیر زنان قرار نگیرند، که معمولا این یکی از خطرات جامعه است، یعنی خطرات مردان در خانواده است که خب در اثر اون علاقه خاصی که بین زن و مرد برقرار می شود و اون خصوصیتی که باز بین زن و مرد هست و این خصوصیتی خصوصیت ویژه‌ای است در دیگران نیست، معمولا این خصوصیت و آنچه که در رابطه با این خصوصیت از نظر عواطف و احساسات و اینها همیشه شکل میگیرد و دنبال دارد، این رابطه، رابطه زناشویی، معمولا انسان تحت تأثیر زنها و اقوال اونها، صحبتهای اونها قرار میگیره. یک امر تکوینی است این، و از اونجایی که زنها در این قسمت هم از این رابطه این استفاده رو معمولا خوب میکنن، حسن استفاده رو میکنن، این روایات بیشتر ناظر به این امر خارجی و تکوینی است که تحت که مردان را هشدار میده تحت تأثیر این چنین مشاورت ها و نجواها و مسائل قرار نگیرید، که معمولا هم در این روابط زن تحت تأثیر یه عواطف خاص خودش قرار میگیره، انگیزه های مخصوصی هست در این رابطه که دیگه حالا وارد شرح اونها نمیشیم، اجمالا اینها روشنه در مخصوصا برای کسایی که مبتلای به خانواده هستن، حب و بغض ها، ارزیابی ها، معمولا اینجا ها تحت تأثیر مسائل زیادی قرار میگیره که اینهاست که در اثر محدودیتی که زن داره از نظر اون نظام خلقتیش و مسائل دیگه، ممکن است مرد را واقعا تحت تأثیر قرار بده، که قرار هم داده است و میدهد. معمولا خیلی از کشمکش ها، خیلی از اختلاف های خانوادگی، خیلی از مسائل در زن ها مؤثر بودن در این رابطه و از همین رابطه استفاده میکردن بر مرد ها. این روایات ناظر به این قبیل مسائله، اصلا ناظر به یک امر تشریعی نیست به هیچ وجهی، و نمیخواد بگوید که زن اصلا در یه مسئله عقلی نمیتوند درک کند یا نمیتواند تعقلی داشته باشه. شاهد بر این اون نکاتی است که در لابلای این روایات آمده، مثلا در بعضی از روایات آمده، در همین روایت ایاکم و مشاورت النساء به نقل کراچگی آمده، استثنایی درش آمده که الا من جربت به کمال عقل، ایاکم و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقل، مگر جانی که در کنی که این عقلش خیلی تحت تأثیر این عواطفی که معمولا زنان تحت تأثیر او قرار میگیرن قرار نمیگیرن. پس ناظر به یک امر تکوینی است و اون تحذر و تحذیر مردان از اینکه تحت تأثیر کلمات و عواطف و صحبت های زنانی که همیشه هم اینها در گوش مردها این زمزمه ها رو دارن در نظام خانوادگی اسلامی، تحذیر از اینه در حقیقت. در بعضی از روایات آمده ولی مثلا در نجوا از اونا مشاورت نکنید، در چیزایی که درش نجوا و حالت سریت و مناجاتی داره که باز این ممکنه اثر چیزی داشته باشه، تحریک کنه دیگران را مثلا. یا در بعضی در ذوی القربا آمده و خالفوهن نفی، در مسائل مربوط به ذوی القربا نزدیکان اونها، چون در این مسائلی که مربوط به ذوی القربا است معمولا این اینا تحت عاطفه و بله ولا یطعن اطاعت نکنید اونها را فی ذوی القربا، این در خیلی جاها آمده. لا تشاوروهن فی النجوا ولا تطيعوهن فی ذی قرابه، معمولا در ذی قرابه ها حالا اینجوریه دیگه، این محل ابتلاش بوده نسبت به قربای خودش غالبا با دید خوب نگاه میکنه، نسبت به قربای طرف مقابل با دید زوج باز با دید مثلا مادر شوهر و خواهر شوهر و مادر زن و مادر اینا رو ببینید چقدر تغییر هست در دیدگاه های زن معمولا در اینجور مسائل. از این ذیل های نکاتی که تو این روایت آمده باز استفاده میشه که نظر به این خصوصیته که انسان نبایستی تحت تأثیر این مسائل قرار بگیره. این غیر از اصل بحث این است که حالا زن، یک زنی که در یک چیزی که مربوط اصلا به نظام خانوادگی خودش نیست، به قربای خودش نیست، به قربای شوهرش نیست، ربطی اصلا نداره به این قسمت ها، مربوط به کسای دیگره که اون هم به عنوان یه وظیفه و یک کار و شغل بخواد مثلا تصدی منصبی رو داشته باشه، او به هیچ وجه از این روایات با این قرائنی که ذکر شد اون مطلب در نمیاد. پس این دسته از روایات هم باز دال بر مطلب ما نیست. نه خیر فهوا نیست، اصلا جور فهوا نیست. اگر کسی باشه که خب این نکتهش همینه، نه نمیتونه تصمیم بگیره. تحت در مسائل خانوادگی معمولا در مسائل خانوادگی و رابطه زن و مرد و این عواطفی که اینجا حاکمه تحت تأثیر قرار میگیره، نه اینکه در مسائلی که اصلا ربطی به زندگی زناشویی اونها نداره، ربطی به مسائل خانوادگی اونها نداره، ربطی به دیگرانه، یه مسئله موضوعی فی نفسه هیست، نفس الامریست، ربطی اصلا به زندگی اون نداره، اونجاها از این استفاده نمیشه که اونجا هم نمیتونه درست فکر کنه، تعقل کنه، حکمی را مثلا صادر کنه، مخصوصا با این استثنایی که آمد الا من جربت به کمال عقل. پس ناظر به اینه، اینجا نمیخواد بگه که این کم هیچ زنی، این برعکس داله بر اینکه زن هم ممکنه کامل العقل باشه. الا من جربت، یعنی از نساء به کمال عقل که هر کسی عقلش کامل بود تحت تأثیر این قرار نمیگرفت، حتی تو مسائل ذل قربا هم میشه باشه مشورت کرد. عملا هم مشخصه، عرض کردم این خصوصیت ها در رابطه با مسائل زناشویی و خانوادگی، اینها واقعا این حساسیت های زنانگی خیلی بیش از مردانه، این امر بدیهی است و روشنه، ولی این در این محدوده است، نه اینکه کلا زن در یه مسئله‌ای که مربوط به این محدوده نباشه نمیتونه درست درک کنه، تعقل کنه، مثلا اونا از این استفاده نمیشه. این الا من جربت به کمال عقل معنیش اینه که زن هم پس یه نقص اینجوری نیست که هیچ زنی نمیشه عاقل باشه، میگه ممکنه یه زنی رو تجربه کنه ببینه نه این زن همونجا آمده این نه بله. این پس بنابراین نمیخواد این از این روایت استفاده نمیشه که زن کلن ناقص العقل است و هیچ وقت نمیتونه تعقلی کنه، پس جایی که بتونه کمال عقل داشته باشه حالش حال مردانه، میتونه قاضی بشه. ما هم اون زنی رو میخواییم قاضی قرار بدیم یا کسی که میخواد نصب کنه زنی رو برای قضاوت، زنی که تحت تأثیر یه حالت خاصی نداشته باشه، یا در یه مسئله‌ای میخوان قاضیش قرار بدن که مربوط به قرابت خودش نباشه، مادر مربوط به مادر شوهرش نباشه. بله، در قضیه که مربوط به مادر شوهر و خواهر شوهر شاید اونجا کسی نصبش هم نکنه برای قضاوت، چون اونجا قطعا تحت تأثیر این عواطف چیزی قرار میگیره، اما این غیر از مدعای ماست. پس بنابراین این روایت ناظر به این چنین واقعیت های اجتماعی و خانوادگی است که این هم هیچ گونه ملازمه ای با اون عدم اهلیت برای قضاوت در مسائلی که مربوط به این دائره نیست نداره. این کی گفت اینجوری شده؟ هیچ اینجوری نیست. نه، ممکنه اینم زیاد باشه جربته به خیر رب رجل، اینجوری نیست، تقصیر اکثر هم نیست. کی گفت تقصیر اکثره؟ خیلی از زنها کامل العقل هن، اینجوری نیست که حالا هر زنی واقعا اینجور باشه، برخی یا غالب زنها اینجوری هن، یه مقدار زیادی هم اونجوری هن. و اینم تازه در حدود همین مسائلی است که بیشتر مربوط به وضع خانواده است و همین قرینه لا تطیعن فی ذی قرابه و امثال اینها، واقعا هم همین جوره. پس از لابلای این روایات این استفاده میشه که ناظر به این وضعی است که بوده و هست در جوامع، و تازه این وضع هم باز مقدار زیادیش در اثر عدم تربیت درسته، یعنی روایات باز ناظر به طبیعت هم تازه نیست، ناظر به آنچه که در خارج بوده هست، و جزئی از این که در خارج بوده علتش عدم تربیت درست و تربیت اسلامی بوده که اگر درست تربیت می شدن که شدن فی ما بعد، از این حالت هم میان بیرون. یعنی این حالت حالتی است که قابل کم شدنه در اصل با تربیت ها، با دادن بینش ها، با دادن فرهنگ های صحیح اسلامی علمی خیلی عوض میشه، که عوض هم میشه به دلیل اینکه زنهایی که واقعا در از نظر اسلامی و تربیتی در سطح‌های بالاتری هستند، مخصوصا از نظر معلومات، معمولا این مسائل اینجوری هم در بینشون کمتره تا کسانی که محروم بودن از تربیت‌های درست و صحیح و از نظر علمی و عقلی هم رشدی نداشتند، از تعلیمات هم پایین بودن. غالبا اونها می‌بینید این دعواها و این گله‌ها و این نقارها در بین اونها بیشتره، یعنی قهرن ذهنشون میفته در این مسائل از این قبیل. آنچه هم که از این روایت استفاده میشه اینیست که طبیعت اونها اینجور، وضع خارجیشون در اون جوامع سابق اینجوری بوده که علت زیادش هم این بوده که این جوامع بالاخره 100% اسلامی نبوده، تربیت اسلامی درست پیاده نشده. در جایی که اونها پیاده بشه قطعا اینجوری نیست. برای زمان ببینیم دختران خود ائمه ما، مثلا غیر از معصومه حضرت زهرا و حضرت زینب که حالت استثنایی داشتن، بقیه هم معمولا اینجور صفات رو نداشتن، چون واقعا تربیت شده بودن به تربیت های درست اسلامی، آدم های خیلی برجسته عاقل. این هم هست، اینا رو اگر انسان به چیز بگیره، در حقیقت این قضایای و این نکته کلی هم هست در این قبیل روایات، که ما این قبیل روایات رو نبایستی قاطی کنیم با روایات احکام و خیال کنیم اینا یه قضایای حقیقیه کلیه یا طبیعیه ذاتیه که طبیعت زن اصلا اینجوری نیست، طبیعت زن اینجوری باشه. اینا غالبا قضایای خارجی است. این قبیل روایات غالبا ناظر به واقعیت‌های عملی خارج بوده و قضایای خارجی است. اون چه وقت اون وقت دائر بوده، امام می‌خواسته این آقا رو حفظ کنه، فعلا در وضع فعلی میگفته با تو تحت تاثیر زنت قرار نگیر، نمیخواست یک قاعده کلی درباره زن بگه که این زن کلن طبیعتش در هر زمانی در هر مکانی این است و از جز اینم نیست، عوضم نخواهد شد. در نمیاد این چیزی از این روایات، و این روایت هم بله یاکومش قضیه خارجی هم یاکوم به کار میبریم ما در قضای خارجی. چرا یاکوم در قضای خارجی هم به کار میره؟ اینقدر یاکوم در قضای خارجیه داریم، یاکوم که قضیه حقیق باشه زمان خاصی بوده، درسته، فرد خاص نبوده، محیط خاصی بوده، زمان خاصی بوده. چرا؟ عرض کردم اینا اصلا ظهور نداره در قضای حقیقی تا ما بیاییم اونجوریش بکنیم، اونا در چیزای دیگه است که ظهور در قضای حقیقی داره. روایات اخلاقی و روایات از این قبیل ظهوری اصلا در این قضای یا روایات سیاسی و اصلا ظهوری در این نداره. و مخصوصا با بعضی از مسائلی که واقعا واقع شد در تاریخ اسلام از زنهای مخصوصی صادر شد و خیلی ها تحت تأثیر اون زنها قرار گرفتن، مثل قضیه عایشه مثلا و اون بلوایی را که ایجاد کرد. خب قطعا اون منظور در جمله بعضی از این روایات اصلا من نظر به اونهاست. بعضی از خلفای بنی العباس، خلفای بنی امیه که اصلا در تاریخ هست تحت تأثیر زنها، مادران اولادشون جنایت ها کردن، بازی ها کردن، برادر کشی ها کردن، اینا همش هست در تاریخ، کسی مراجعه بکنه دست میاد. اون محیط در نظر بوده و این صحبت ها گفته شده. یک قضایای حقیقی اونچنانی نیست که ما بتونیم از این یک قاعده حتی به عنوان اصل و طبیعت اولیه زن استفاده کنیم. حالا این یه بحث دیگری است در بحث دیدگاه اسلام از زن واسه اونجاها اینا بحث بشه. اجمالا ما از این روایات هیچ فهوایی و دلالت التزامی نمیفهمیم، برای اینکه زن واقعا منصب قضاوت رو، زنی که عاقل است و اون موضوع هم مربوط به ذی قرابه خودش هم نیست و مسائلی که تحت تأثیر چیز ممکنه قرار بگیره قرار نداره، این رو نمیفهمیم. و پس بنابراین این دسته از روایات هم دلالت نداره. از جمله روایات، روایاتی است که در تحف العقول آمده عن النبی، این روایت رو هم تحف العقول داره هم این هم خاصه نقل کردن، البته از خاصه فقط در تحف العقول هست، عامه هم در کتب مختلفی نقل کردن و گفتن روایت صحیحی است، روایت معروفی است، مشهوری است، منسوب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. قال رسول الله، بله نه این روایت اون نیست، این هم شاید نقل کرده باشند ولی اون روایتی که مشهوره غیر از اینه. بله، قال رسول الله اذا كانت امراؤكم خياركم و اغنياؤكم سمحاؤكم و اموركم شورا بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها و اذا كانت امراؤكم شراركم و اغنياؤكم بخلاؤكم و اموركم الى نسائكم فبطن الارض خیر لكم من ظهرها. در تحف العقول و صفحه 36 در کتب سنی هم آمده، ترمذی نقلش کرد، مسندن نقل کرده البته به ابی هریره و در سند واقع شده. بقیه مثلا بعضی از مسانید دیگر اونها و کتب اونها کتب عامه نقل کرده این روایت. اینم کسی بگه امورکم الی نسائکم و امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظهر، امورکم اطلاق داره، میگیره امر ولایت را هم، و این داله بر این که البته این یک لسان دیگه، فبطن الارض خیر لکم من ظهر، ها یعنی اگه بمیرید بهتره تا باشید. پس معنی میشه این کار کار مبغوضی است، کار منهی عنه است، کار نادرستی است، امورکم الی نسائکم تام درست نیست، صحیح نیست. پس داله بر مثلا عدم صحت تولی زن است، امور مردم را امورکم هم مثلا در اینجا شامل قضاوت هم میشون. یکی از اون امور، بلکه یکی از مهم اهم امور مسئله قضاوت است. این روایت باز هم از نظر سند که بی سند مرسل است و اونجا هم ابو هریره در سند است و دیگران، از نظر دلالت هم باز این روایت به احتمال قوی و ظن قوی باز ناظر به همون مسئله ایست که در دسته گذشته بود، نه به مسائل ولایت و قضاوت و این حرفا، به دلیل این که در خود این روایت مسئله امرا فرض شده، امراؤکم خیارکم و اذا کانت امراؤکم شرارکم اغنیاؤکم بخلاؤکم و اموركم الى نسائکم. این امور غیر از اون امارته، چون امارت رو فرض کرده که دست شرار خلقه. اموركم الى نسائکم یعنی شماها در تصرفات خودتون و رفت و آمد و موضع گیری که میکنید تحت تأثیر زنای خودتون قرار میگیرید، که همین هم بوده از که این دارن واقعیت ها این خیلی انجام میشده. اموركم یعنی امور تک تک شما، شخص شما، نه مسائل ولایت و امارت، اون که در امارت ذکر کرد. این هم باز ناظر به همونه که افراد مردان نبایستی تحت تأثیر و غلام حلقه به گوش زنا باشند و هرچی اونا بگن زود اینا تأثیر پذیر باشند و عمل کنند، انعطاف از خود نشون بدن و عمل کنند. این است که موجب بدبختی ها و مشکلات و چنانچه واقعیت هم همینه انجام میشه. پس باز اینم علاوزان اون روایت دسته گذشته است. اعلان سیاکم همینه دیگه. نه این نیست، این نیست تو امورکم شورا داره، امورکم آیزی که مشورت کنید میرید هر چی زناتون میگن عمل میکنید، مثل امورکم شورا. این در مقابل امورکم شورا بینکم، در حقیقت شما آیزی که برید از مردان و از اهل خبر شورا مشورت کنید میرید از زناتون مشورت میگیرید، این غیر از ولایت. ولایت دست شماست، همون شرارکم. ولایت را در اون بخش اول، فقره اول بیان کرده. این دیگه پس به اون قرینه ناظر به مسئله ولایت نیست. و روایت دیگر این است که باز هم مشهور است و روایت معروفی است، ما افلح قوم ولوا على انفسهم امراه، یا به این مضمون. این هم سنی ها نقل کردن کثیرن و ادعا کردن که روایت صحیحی است. خاصه هم استدلال بهش کردن، شیخ طوسی ذکر کرده، کسای دیگه ذکر کردن. عبارات ها مختلفه، ما افلح گفتن، لن یفلح لفلح گفتن، لا یفلح گفتن، قومون اسندو امرهم الى امرأه گفتن، اسندو امرهم الى امرأه، او ولیتهم امرأه گفتن، ولو امرهم امرأه گفتن، قیمهم امرأه، یا در بعضی تعبیرات لا یقدس الله امتن قادتهم امرأه، زنی اونها رو رهبری کرده باشه یا بکنه. تعبیرات مختلفی است ولی بالاخره مضمونش اینه، ولیتهم آمده، قیمهم آمده، قادتهم امرأه آمده، اسند و امرهم الی امرأه آمده، و افلح ما افلح، لن یفلح، لا یفلح، لا یقدس الله، اینا هم دیگه تعبیراتی است که همه یه معنا رو میرسونه. در حقیقت کسی که رهبری جامعه ای که قومی که رهبریشون، ولایت امرشون، چون اینجا امر معنای همون رهبری است، معنای همون ولایت عامه است، امور عامه است، اسند و امرهم امرأه، قیمهم امرأه، ولیتهم امرأه، ولو امرهم امرأه، قادتهم امرأه، دیگه روشن‌تره. اینها لا یقدس الله، دلیل بر مبغوضیت این و عدم صحت و بطلان نامه ها. تعبیرات لا یفلح، لا یقدس الله که از السنه در حقیقت ابراز انزجار و مبغوضیت و ظهورش در بطلان در اینجور موارد و نهیه. و این رو کتب عامه معمولا که صحاحشون هم نقل کرده، بخاری نقل کرده، نسائی نقل کرده، ترمذی نقل کرده، احمد بن حنبل نقل کرده، ابن عسیر نقل کرده و کسای دیگری، و گفتن که این حدیث صحیحون. شیخ هم در خلاف ذکر کرده مرسلن به صیغه لا یفلح قوم ولیتهم امرأه، در تحف العقول هم هست به عنوان لن یفلح قوم، لن یفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأه. این روایت هم استدلال به شده بر عدم جواز تولی مرأه امور عامه را که قهرن گفته می شود قضاوت هم بخشی از امرهم، اسند و امرهم شامل قضاوت هم قهرن میشه. امر قضاوت هم یکی از مهمترین شعبه ولایت امرم قضاوته، و قهرن دال بر عدم صحت ولایتش هم هست. ضمن این ولایت قضاوت هم شامل میشه. این استدلال از نظر سند، این روایت خب نبویست، خیلی روشنه، سندش مرسل، نبویست. صحت سند یا نیاز به دعوی اطمینان به صدور داره که انسان مطمئن بشه این صادر شده، که این البته خیلی مشکله، جایی که بالاخره درسته در این کتب عامه آمده ولی در کتب خاصه فقط تحف العقول گفته و شیخ در خلاف که اونجا هم نظر به احتجاج با عامه داره. در مجامع احادیث حدیثی ما و کتب حدیث ما، کتب حدیث و روایاتی که از ائمه معصومین صادر شده، این تعبیر نیست. و بنابراین یه اطمینانی به صدور این، با اینکه مشهور است، نقلش متعدد است نزد عامه، حاصل نمیشه از این روایت، مخصوصا اگر اینا از هم دیگه نقل کرده باشن و سند یکی باشه. حالا این به احتمال قوی هم سند بیش از یکی دوتا نیست. بنابراین از این چیز، از این راه نمیشه روایت را ثابت کرد. حجت تعبدی که نداره، موضوعش نیست، و اطمینان به صدورم به مجرد مشهور بودن در صحاح یا بعضی از کتب عامه حاصل نمیشه. میمونه انجبارش به عمل مشهور بنابر قبول کبرای انجبار، اونم که عرض شد هم کبراش تام نیست، هم صغراش هم در اینجا معلوم نیست که این مستند عمل مشهور و فتوای مشهور به عدم صحت تصدی زن قضاوت را این روایت باشه، به خصوص با اون روایت دیگری که خودمون داشتیم و در کتب ما هست. همونایی که در جمل شرکت کردن دیگه، و جا اگه جایز نمی‌دونستن که زیر پرچم امنا چیز نمی‌کردن. بالاخره پس از نظر سند روایت ضعیف، از نظر دلالت هم باز این روایت قابل استدلال نیست، به جهتی که ما اگر قبول کنیم این لسان ما افلح لن یفلح، این در حقیقت دال بر نهی، و نهی هم در این جور جاها ارشاد به بطلان و فساد و امثال اینها باشه، عدم صحت، اگر در این قسمت مناقشه این نکنیم که شاید نشه خیلی مناقشه کرد، بالاخره این روایت ظاهرش اینه که، یعنی مدلولش و منطوقش اینه که کل امر ولایت عظمار کسی اسناد بده به زن، یعنی زن را ولی امر کنه، قیم مطلق کنه، قادت هم امرأه، قائد او باشه، رهبر او باشه، اونها باشه، رهبریت را این داره نفی میکنه و صلاحیت برای رهبریت رو از زن نفی میکنه، و این غیر از صحت تولی قضاوت است، منصب قضاوت است به نسب از طرف رهبر و ولی امر. اون چی که محل بحثه اینه که آیا میشود زن را منصوب کرد همچنان که مرد را میتواند، چون ما نسب را باز، یعنی ولایت قضاوت را از شؤون رهبریت گرفتیم در اصل، پس در اصل این ولایت رو نداره زن، چون ولایت از باب ولایت عامه این ولایت رو نمیتونه داشته باشه، چون ولی عام نمیتونه باشه. اما حالا یه ولی عام مردی میخواد نسخ کنه او را برای قضاوت، از این روایات روایت در نمیاد که او هم لم یفلح. این به عبارت اخرى این روایت نفی صحت ولایت عامه را می کند و نفی صحت ولایت عامه و عدم اهلیت زن برای رهبری و ولایت عامه مستلزم نفی صحت ولایت طولی زن به اذن ولی امر عام و به نسب او برای خصوص مورد قضاوت، حالا یا در مورد معینی، شهر معینی. این را از این روایات نمیشه استفاده کرد، چون ولایت عامه شأن بزرگتری است، یک وضع مهمتری است بدون شک، و او نبودن اهلیت برای اون مقام بالاتر نفی اهلیت برای مقامهای پایینتر و طولی رو نمیکنه. پس این اشکال هم باز به این استدلال وارده. علیهن مثل ما لهن مثل الذی علی اخو، همون خوندیم، ولی الرجال علیکم درجه، علیهن درجه، اونو که خوندیم در همون آیه دارد الرجال علیهن درجه. آخرین روایات عبارت از روایاتی است که شیخ دو جا نقل شده، یک شیخ مفید در اختصاص نقل کرده مرسلا عن ابن عباس فی مسائل عبدالله ابن سلام یا ابن سلام یهودی التي وجهها الى النبی و قد ذکر منها، یه روایتی است که در شیخ مفید در اختصاص نقل کرده، ظاهرا یکی از برادران گفتن در علل به یک شکلی هست، و یه روایت دیگه هم مثل این هست که او روایت ابی بصیر از امام صادقه، یعنی شبیهش در این قسمت که برای محل استشهاد ماست در دلالت، ولی فقرات دو متن اون روایت غیر از متن اینه، دو روایت در حقیقت، ولی از این نظر مضمونش یکیه. در هر دو این روایت آمده که صریحا آمده نفی صحت حاکمیت و قضاوت زن، ولی این را در قضیه تعلیل کرده به تعلیل خیلی عجیب و غریبی و مسائل دیگه عجیب و غریب. باز مخصوصا تو اون نقل دوم هست که خلاصه این دو روایت، روایت اولاش عبارت از ما رواه الشیخ المفید فی الاختصاص مرسلا عن ابن عباس و هر دور مستدرک نقل کرده، مستدرک الوسائل جلد 14 هم این چاپ آل البیت صفحه 286، هر دو روایت اونجا هست، باب 95 از مقدمات نکاح. چون سندهای درستی نداشته صاحب وسائل نیورده، ولی محدث نوری در مستدرک استدراک کرده. روایت اولی اینه ما رواه الشیخ فی المفید فی الاختصاص مرسلا عن ابن عباس عن ابن عباس فی مسائل عبد الله بن سلام التي وجهها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر منها انه سأله فقال فاخبرني. هر دوی این روایت آمده این مسئله رو مربوط کرده که انه اصل سؤال مربوط بوده به خلقت زن و مرد، منشأ خلقت و قضیه حضرت آدم و خلقت حوا از آدم. این سوال اینه، از جمله سوال ها اینه فاخبرنی عن آدم خلق من حوا او حوا خلقت من آدم. یه سوال کدوم یکی از کدوم خلق شده؟ قال بل خلقت حوا من آدم ولو ان آدم خلق من حوا لکان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال. قال من كله او من بعضه. قول این استدلال غریب تو این آیه، خیلی تو این روایت خیلی هست، میگه که این حوا از آدم خلق شده است، گرفته شده، یعنی از مثلا در روایت دیگه هم هست یک ضلع آدم، نه اینکه آدم از حوا، یعنی اول آدم خلق شده است بعد حوا از او خلق شده. اگر عکس بود شون استدلال عجیبه، لو کان بالعکس لکان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال. این چه این پس به اون پیش چه ربطی داره؟ باز این از چیزای مجهولاته. قال من کله او من بعضه، از تمامش یا از بعضش؟ قال بل من بعضه. اینجاست ولو خلقت حواء من کله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال. اگر هر آینه خلقت از کل، حالا خلق از کله، این هم من کله یا من بعضه هم خودش معنایی است، از کل آدم اگر خلق بشه دیگه چیزی نمیمونه برای آدم تا بشه آدم. شکمو بوده اینجا این سوال. من کله او من بعضه، سوال بالاخره روایت اینه، قال من کله او من بعضه، از همش یا از بعض آدم؟ پیغمبر بنابر صحت روایت قال بل من بعضه، از بعض آدم نه از کل آدم. خب ولی مقصود از کل و بعض جلا بود، اینه که مثلا یه مقداری از هر بعضی، مثلا از کل به معنای این که از همه اعضای آدم یه مقدار بگیرن و عضو معادل اون رو مثلا از حوا درست کنن، لابد این باعث معناش باشه. من کله، والله من کله یعنی چی؟ من بعضه از همون دیگه، من از بعضش، نه از تمام طرفاش گرفته باشه. آقا از همه طرف هم باز یه مقداری بگیرن که چیزی بمونه برای آدم، والله آدم هم میشه بی آدم بی خلقت. حالا لابد اینه که مثلا از یه چیزی، از ضلع چپ گرفتن فقط یا از هر قسمتی یه چیزی گرفتن و نظیرش در حوا درست کردن. میگه قال بل من بعضه ولو خلقت حوا من کله لجاز القضاء فی النساء کما یجوز فی الرجال. اگر حضرت حوا از طینتش رو از کل اجزاء طینت آدم میگرفتن، خب لجاز القضاء فی النساء کما یجوز فی الرجال، قضاوت در نساء جایز بود همچنین که در رجال جایز قضاوت، برای اونم میتونست قضاوت کنه. مثلا لابد اگر به این معناست که کل بعض اینجا به قرینه زیر باز اینجوری بگیم، یعنی تمام اون صفات و خصوص خصلت هایی که انسانی و عقلانی که در آدم بود تمام اونا گرفته نشده در زن، مقدار کمتری گرفته شده. این همون اشاره به نقص مثلا زن باشه از در ادراک، تعقل، مسائل دیگه در اصل خلقت نسبت به آدم تو بخوره با این تعلیل مثلا. این و تو اون روایت دیگریم که روایت ابی بصیر عن امام صادق صاحب مستدرک نقل میکنه از کتاب تحفه الاخوان، ایشون نقلش میکنه عن ابی بصیر عن صادق علیه السلام، خبر درازی است که مفصلی در خلقت آدم و حوا و دخولهما الجنه و خروجهما منها، اون که خیلی دیگه عجیبه، مسائل زیادی اون تو این روایت هست. این قسمتیش که بالاخره خدا خطاب میکنه به حوا که تو چرا آدم را گول زدی و گذاشتی که این از این چیز بخورن، از شجره بخوره، بعد میگه که مثلا من شیطان من گول زد فلان، یک خطاب های خیلی شدید اکیدی بر علیه حضرت حوا صادر میشه به مقتضای این روایت. ضمنش الان اخرجی ابدا فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة و و و همجوری ولم اجعل منكم، آخرش اینه، ولم اجعل منكم من كن حاكما ولا ابعث من كن نبيا، ولم اجعل من كن حاكما ولا ابعث من كن نبيا. اینم باز این روایت که یه چیزایی در این روایت دوم هست که واقعا خیلی قریبه که بگه این از اسرائیلیات است و این راوی هم عبدالله ابن سلام از یهود بوده، جور میاد که این از همون مقولات تورات و تحریف شده تورات البته همجه آمده تو این روایات این چنینی. بله بالاخره اینم این دوتا روایات هم که از نظر سند و متن و مسائل دیگهش روشنه، پس به این روایات هم نمیشه تمسک کرد به هیچ وجه. این مجموعه روایاتی بود که عمده روایاتی بود که باز تحت عنوان روایات میشه بهش استدلال کرد. پس در این ها هم چیزی به دست نمیاد از روایات وارده در رابطه با خصلت های زن یا این مسائل مربوط به این، روایات درست حسابی سندن دلالتن ما نداریم به جز همون تولل قضایی که در روایات فقیه بود و خصال او خیلی خوب بود، ولی از نظر سند عرض کردیم اون هم مجاهیل متعددی در سند بود و روات هر دو موجود در هر دو سند، چون دو تا روایت بود در حقیقت، روات خیلی هاشون یا بعضی هاشون از عامه بودن، عامی بودن، این عامی ها هم احتمالا از همین روایت اینچنینی آمده بالاخره در کتب احادیث ما، مخصوصا شیخ صدوق بالاخره با از عامه هم نقل میکرده روایات، یعنی حالت عمومیت داشته ایشون در مقام نقل روایات و احادیث. پس بنابراین ما یه روایت صحیح السند معتبر از نظر سند، روایت علوی، نه این نبوی ها و این حرف ها، یه روایت علوی که سندش صحیح دلالتش هم روشن در عدم صحت تولی زن برای قضاوت نداریم، یا دلالت نداره، اونیم که دلالت داره سند درستی نداره. این دلیل پنجم بود. دلیل ششم ان شاء الله دیگه هفته آینده.